نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما هر جایی هستید و همراهید با رادیو فردا در نخستین ثانیه‌هایی که در ایران دوشنبه شروع شده 30 تیر ماه. سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران در ایران در یک شب گرم تابستانی دیگه. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانش تأیید کرد که ایران به تعهداتش مطابق توافق هسته‌ای 6 ماهه عمل کرده است. ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 به توافق رسیده بود که تا تاریخ 20 ژوئیه 29 تیر ماه مطابق برنامه اقدام مشترک بخش از ذخایر اورانیوم غنی شده 20% خود را رقیق و بخش دیگر را اکسیده کند. آژانس اکنون در گزارشش اعلام کرده که ایران این روند را تکمیل کرده است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس گفته است که با تایید انجام تعهدات ایران مطابق توافق 6 ماهه از سوی آژانس، آخرین قسط از اموال بلوکه شده ایران روز 29 تیر ماه آزاد می شود. این آخرین قسط از 4 میلیارد و 200 میلیون دلار توافق شده است. قرار بود ایران و 5 به علاوه 1 تا 20 ژوئیه به توافق نهایی دست یابند، اما اعلام کردند که به علت باقی ماندن اختلافات اساسی مذاکرات تا 24 نوامبر 3 آذر ماه تمدید شده است. خبرگزاری از کشته شدن دست کم 70 نفر در حملات هوایی و توپخانه اسرائیل در روز یکشنبه در غزه خبر دادند. منابع فلسطینی میگویند بیش از 90 نفر کشته شدند که از جمله 65 نفر در محله شجاعیه بوده است. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده 13 سرباز آن در یک رشته عملیات در طول یکشنبه شب در غزه کشته شدند. اسرائیل میگوید حملاتش برای تخریب تونل‌ها و سامان‌های موشکی در غزه انجام می‌شود. همزمان گزارش هاکیز حدود 35 هزار نفر در پی عملیات زمینی و هوایی اسرائیل روز یکشنبه از شمال غزه گریختند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید کاملا واضح است که سامانه موشکی روسی که در دست جدایی طلبان در شرق اوکراین از هواپیمای مالزیایی را سرنگون کرده است. جان کری روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CNN افزود آمریکا با اطمینان می‌داند که دولت اوکراین در منطقه‌ای که حمله صورت گرفت سامانه موشکی باک ندارد. جان کری همچنین گفت باراک اوباما به زودی با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد. همزمان سفارت آمریکا در کیف در بیانیه گفته است دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اصالت مکالمه ضبط شده توسط دولت اوکراین را تایید کردند که در آن جدایی طلبان میگویند جناحی از آنها یک هواپیما را سرنگون کرده است. مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ایران از بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان خبر داده. تقی نوربخش به خبرگزاری ایرنا گفته است این بدهی از دولت قبلی بر جای مانده و افزوده است که دولت گام‌های مثبتی برای پرداخت بدهی‌اش برداشته و برخلاف سال‌های گذشته تلاش می‌کنند تا به اموال این سازمان دست‌اندازی نشود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در سال 90 گفته بود دولت هیچ گونه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه تصویب کردند که طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به مدت 3 ماه مسکوت بماند. این طرح از هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، اما در جلسه علنی روز یکشنبه نمایندگان مجلس با 132 رأی موافق تصویب کردند که این طرح به کمیسیون تخصصی بازگردد تا برخی ابهامات و اشکالات موجود در آن در کمیسیون شوراها اصلاح شود. در طول هفته گذشته 12 ماده از این طرح در مجلس بررسی شده بود که بر مبنای یکی از آنها تأسیس حزب یا عضویت در یکی از احزاب ایران مستلزم التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه است. و روند بررسی آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دلیل بروز اختلافات بین ستادهای انتخابات دو نامزد از عصر شنبه متوقف شده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه گفت تعریف امضا در برگه‌های رأی‌گیری موجب اختلاف بین دو ستاد انتخاباتی شده است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهرام است. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. در ادامه مسکوت ماندن طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس شورای اسلامی.
علت این که نهادهای فراقانونی در ایران در حوزه سیاست اعمال نظر و عمل میکنن هیچ تأثیر عملی و عینی نداره، ولی این کاغذی است که میتواند یه سند سرکوب یا یه سند تسهیل در بیاد.
خواندن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی ایران در مجلس.
انتصاب بدون ضابطه افراد بدون تخصص و بدون مدارک تحصیلی هست و اشاره شده به اینکه افرادی با مدرک تحصیلی زیر دیپلم مشاور مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا بودند.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، با ما بمونید. فشارهای بین المللی بر روسیه برای وادار کردن جدایی طلبان در شرق اوکراین به همکاری با کارشناسان بین المللی در محل سقوط هواپیمای مالزیایی همچنان ادامه داره. سازمان امنیت اوکراین اعلام کرده مدارکی به دست آورده که حاکی از اینه که جدایی طلبان و حامیانشون در روسیه در تلاشند شواهد این حادثه رو محو کنند. مسکو با رد این موضوع از جامعه جهانی خواسته قبل از پایان تحقیقات جامعه از نتیجه‌گیری شتاب زده بپرهیزند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارش میده.
استرالیا که 36 تبعه این کشور در میان قربانیان هواپیمای ساقط شده در شرق اوکراین است، پیشنویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه داد که در آن خواستار شناسایی دلایل و مجازات عوامل این سانحه شد. یک شنبه تونی ابت نخست وزیر استرالیا در گفتگو با شبکه ABC این کشور گفت:
Russian controlled territory, Russian backed rebels, quite likely a Russian supplied weapon. Russia can't wash its hands of this.
منطقه تحت کنترل روسیه است. شورشیان تحت حمایت روسیه اند. احتمالاً روسیه این سلاح را به جدایی طلبان تحویل داده. روسیه نمیتواند نقشش را منکر شود. ترسم این است که روسیه حرفهای صحیح بزند اما در عمل دستکاری آثار باقی مانده، مداخله در کار بازرسان و ممانعت از برخورد شایسته با اجساد ادامه یابد.
این اظهارات در حال بیان شد که به گفته مقام‌های امنیتی اوکراینی شواهدی به دست آمده که روسیه به شبه نظامیان در شرق اوکراین سیستم‌های موشکی که در انهدام هواپیمای مالزیایی به کار رفته را تحویل داد. به نوشته وال استریت جورنال، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی نیز به این مسئله و همچنین به تلاش‌های شبه نظامیان در اوکراین و حامیانشان در روسیه برای از بین بردن شواهد این جنایت مظنونند. یک شنبه سازمان امنیت اوکراین شنود مکالمه تلفنی را منتشر کرد که مدعی است از اقدام شورش برای پنهان کردن جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده، آن هم به درخواست مقام های بلند پایه ناشناس در روسیه گواهی می دهد. تا کنون بازرسان بین المللی نتوانستند جعبه های سیاه این هواپیما را به دست بیاورند. همچنین بنابر آخرین گزارش تیم بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا از محل سانحه، برخی از قطعات هواپیما جابجا شده. همچنین یک قطار باری در حوالی این محل ایستاده است و شواهد دلبران است که اجساد در آنجا گذاشته شده. پیشتر اسوسییتد پرس به نقل سازمان وضعیت‌های اضطراری اوکراین گزارش داده بود که شبه نظامیان تمام 196 جسد که تا صبح یکشنبه یافت شده را سوار قطار باری کردند و مشخص نیست مقصد این قطار کجاست. در آخرین واکنش الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، خواستار تحقیقات جامعه بین المللی شد و اظهار داشت:
вызывает недоумение, что ещё до начала разбирательства официальные представители ряда государств поторопились.
سوال برانگیز است که پیش از آغاز تحقیقات مقام‌های رسمی برخی کشورها عجله کردند و بدون ارائه شواهد نظرات خود درباره علل این سانحه هوایی را بیان کردند و از این راه تحقیقات را تحت شعاع قرار دادند. روسیه از طرفین درگیر در مناقشه اوکراین مصرانه خواهان آن است که هرچه در توان دارند برای دسترسی کارشناسان به محل سانحه انجام دهند.
جمعه رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود شواهد حاکی از آن است که بوئینگ 777 که از آمستردام هلند به کوالالامپور مالزی در حرکت بود، احتمالاً توسط موشک زمین به هوا که از منطقه تحت کنترل جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین پرتاب شده بود منهدم شد. یکشنبه سفارت آمریکا در مسکو فهرست این شواهد را منتشر کرده. الکساندر کانوالوف، رئیس انستیتوی ارزیابی های راهبردی در روسیه، معتقد است که حقیقت پیرامون سانحه هوایی در شرق اوکراین روشن خواهد شد.
Понимаете, мы живем в настолько прозрачном мире, мы только этого еще не очень в полной мере осознали. Мы живем в таком мире, в котором
ما در دنیایی به قدر شفاف زندگی میکنیم که حتی درک این مسئله دشوار است. در این دنیای شفاف شناسایی عوامل سرنگونی هواپیمای مسافربری دور از ذهن به نظر نمیرسد. البته این امر که شبه نظامیان در ماه‌های اخیر 14 هواپیما و هلیکوپتر اوکراینی را منهدم کرده‌اند، آنها را به طور طبیعی مقصر جلوه می‌دهد و رفتارشان در محل سانحه این سوءظن را شدیدتر می‌کند. اگر آنگونه که گفته شده ماهواره‌های آمریکایی محل پرتاب موشک را ضبط کرده‌اند، ثابت کردن جرم شبه نظامیان تنها به زمان نیاز دارد.
یکشنبه اندری لیسینکا، سخنگوی سازمان امنیت اوکراین، بار دیگر گفت که شبه نظامیان تمام یافته‌های نیروهای امدادی اوکراینی در محل سانحه را ضبط می‌کنند. همزمان خبرگزاری‌های روسی گزارش دادند الکساندر بارادای، شهروند روسیه که خود را نخست وزیر جمهوری خودخوانده دنیتسک می‌نامد، در نامه‌ای به نخست وزیر روسیه خواستار اعزام کارشناسان روس شد و افزود که نیروهای جدایی طلب تا آمدن آنها تمام شواهد را پیش خود نگه خواهند داشت. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش های رسیده از نوار غزه حاکی از این هست که شماره کشته شدگان حملات ارتش اسرائیل همچنان به این منطقه در شرایطی است که رو به افزایش هست و روز یکشنبه روزی نام گرفته که شدیدترین حملات در این منطقه انجام شده و مرگبارترین روز حمله به غزه خوانده شده. ایلیا جزیری در لبنان هست و ساعتی پیش با او صحبت کردم و آخرین اخبار مربوط به این حمله ها و این درگیری ها رو از او پرسیدم.
آمار کشته شدگان در غزه رو به افزایش هست. روزی که گذشت خونبارترین روز در غزه از زمان آغاز تنش اخیر میان اسرائیل و فلسطینی ها و همچنین از زمان آغاز حمله نظامی اسرائیل، حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه بود. وزارت بهداشت فلسطین از 87 کشته صحبت کرد که بیشتر اونها در منطقه الشجاعیه کشته شدن، محله کوچک در شرق غزه، ولی منابع بیمارستان میگن هنوز تعدادی از جنازه ها رو نتونستن از این منطقه خارج شدن. برای همین افزایش شماره کشته شدگان بسیار محتمل هست. در طرف اسرائیلی قربانیان تنها در میان نظامیان اسرائیلی بودند که در جنگ هستن با نیروهای فلسطینی، اما موشکباران و چلیک موشک از نوار غزه به سمت منطقه اسرائیلی هنوز تلفاتی در بر نداشته.
تاکید کرده که قربانیان از بین نظامیان اسرائیل بودن، به خصوص از زمانی که گویا حمله زمینی اسرائیل به سمت نوار غزه شروع شده، آمار کشته شدگان نظامیان اسرائیلی هم بالا رفته. درسته؟
درست. از صبح امروز گردان‌های از ضد قسام شاخه نظامی حماس گفته بودند که 14 سرباز اسرائیل رو کشتن. در عملیاتی غافلگیر کننده گفتند که نیروهای اسرائیلی در حال ورود به منطقه شرقی نوار غزه بودند، اونها رو وارد میدان مین کردند و چند تانک رو هم منهدم کردند. فرمانده تیپ گولانی، تیپ نخبه ارتش اسرائیل، هم اینطور که القسام گفته زخمی شده. اسرائیل تأیید کرد کشته شدن 13 تن از سربازانش رو که نسبت به روزهای گذشته تعداد زیادی به شمار میاد.
ایلیا، واکنش ها تا این لحظه به این درگیری ها چه بوده؟ به خصوص اینکه تعداد کشته شدگان فلسطینی ها در نوار غزه خیلی بالاتر هست نسبت به کشته شدگان اسرائیلی که اعلام شد 13 سرباز در طول فقط یک شنبه کشته شدند.
به همچه که صحبت میکنیم الان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاعش کنفرانس خبری دارن. آقای نتانیاهو تاکید داره میکنه که اسرائیل داره از حق خودش دفاع میکنه در حمایت از مردم خودش و میگه عملیات نظامی اسرائیل در غزه تا زمانی که بتونه امنیت اسرائیلی ها رو تأمین کنه ادامه خواهد داشت. در مورد اتفاقاتی که در الشجاعیه میفته متهم کرد آقای نتانیاهو حماس رو، گفت در این مناطق حماس چند سکوی پرتاب موشک گذاشته، شماری پایگاه قرار داده و سربازان اسرائیلی دست یافتن به چند تا از پایگاه‌هایی که حماس از اونها استفاده می‌کرده و اونها رو منهدم کرده. گفت قبلا هشدار داده بودیم به فلسطینی‌ها که خارج بشن از این مناطق، اما حماس مانع اونها شده بود. تأکید کرد آقای نتانیاهو که جنگ حماس با اسرائیل بیشتر از راه تونل‌ها صورت می‌گیره و گفت که اسرائیل بسیار از تونل‌ها رو از بین برده. آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم تایید کرد حمله نظامی اسرائیل رو به غزه و گفت این حق اسرائیل هست که از جان شهروندان خودش و امنیت خودش حمایت کنه و گفت آمریکا در این زمینه حمایت میکنه کامل از اسرائیل و از حماس خواست به طور جدی به آتش بس فکر کنه، اما در مقابل اتحادیه عرب محکوم کرد حملات اسرائیل رو و دبیر کل اتحادیه عرب آقای نبیل عربی اسرائیل رو متهم به انجام جنایت جنگی در منطقه الشجاعیه علیه فلسطینی ها کرد.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه از پیروانش خواست تا برای پایان دادن به جنگ و خشونت در خاورمیانه دعا و نیایش کنند. او همینطور به آزار و اذیت مسیحیان در موسل در عراق از سوی داعش اشاره کرد و گفت که مسیحیان مجبور به فرار از خانه و کاشانه خودشان شدند. دولت اسلامی عراق و شام یا همون داعش به مسیحیان موسل اخطار کرده بود که دین خودشون رو به اسلام تغییر بدند یا مالیات ویژه جزیه بپردازند. در غیر این صورت کشته خواهند شد. حسین قویمی در همین زمینه گزارش میده.
یک اسقف عالی مقام عراقی روز یکشنبه از جامعه جهانی خواست تا در برابر اقدام داعش یا دولت اسلامی عراق و شام دست به اقدام بزنند. شلمون وارودونی در بغداد گفت در مورد این نگرانی حقوق بشری در موسل جهان باید کاری بکند و دست به اعتراض بزند. گروه داعش که نام خود را به خلافت اسلامی تغییر داده به مسیحیان موسل اخطار کرده بود که تا ظهر روز شنبه دین خود را به اسلام تغییر دهند یا مالیات ویژه یا جزیه بپردازند. به گزارش بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پی این هشدار، مسیحیان موسل که سالهاست در این شهر شمالی عراق زندگی می کنند پیش از فرارسیدن ضرب الاجل از موسل گریختند. رئیس کلیسای کلدانی ها در عراق روز دوشنبه خبر داده بود که افراد داعش در موسل منازل مسیحیان را با حرف نون علامت گذاری کردند که علامت اختصاری نصاری است که به معنای مسیحی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه پیام داعش پس از پایان نماز جمعه از بلندگوهای مساجد پخش شده بود و به مسیحیان 24 ساعت فرصت داده بود تا از میان دو گزینه مسلمان شدن یا پرداخت جزیه یکی را انتخاب کنند. داعش همچنان به مسیحیان هشدار داده بود که در غیر این صورت کشته خواهند شد. روز یکشنبه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در بین هزاران تن از پیروانش که در میدان سنت پیترز در واتیکان گرد آمده بودند حاضر شد و از آنها خواست تا برای پایان دادن به جنگ و ستیز در خاورمیانه دعا کنند.
او اپرسو کن پریوکوپاسیونه
با نگرانی خبرهایی درباره جامعه مسیحی در موسل عراق و سایر نقاط خاورمیانه شنیدم، محلی که مسیحیان از زمان تولد عیسی مسیح در آن زندگی می‌کردند و در کنار سایر شهروندان خدمات بزرگی برای بهبود جامعه ارائه دادند. امروز آنها مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. برادران ما آزار می‌بینند و آنها را مجبور به فرار از خانه هاشان می کنند.
رهبر کاتولیکای جهان با اشاره به دیدار ماه گذشته دو رهبر فلسطینی و اسرائیلی در واتیکان گفت که از منظر او دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی بی نتیجه نبوده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس پاپ فرانسیس در مراسم دعا و نیایش روز یکشنبه برای مسیحیان عراقی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته و مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند دعا کرد. او همچنین گفت
بیسورتو ا پرسیورارے نلا پریگیرا پر لی سیتواسیونی تنسیون دی کانفلیتو.
از شما میخواهم که در دعای خود بر شرایط تنش و اختلافات که در مناطق مختلف جهان به ویژه در خاورمیانه و اوکراین وجود دارد تاکید کنید. خدای صلح در درون همه ما خواسته‌ای واقعی برانگیخته برای گفتگو و آشتی. با خشونت نمیتوان بر خشونت پیروز شد. تنها با آرامش میتوان بر خشونت غالب آمد.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس روز یکشنبه نوری مالکی نخست وزیر عراق اقدام داعش و آزار مسیحیان را محکوم کرد و گفت این حرکات نشان دهنده تهدیدی است که گروه‌های تندرو می‌توانند بر اقلیت‌ها اعمال کنند و میراثی را که قرن‌ها وجود داشته مورد تهدید قرار دهند. مسیحیان عراقی که قرنها در این کشور به سر میبرند پیش از اشغال نیروهای آمریکایی در سال 2003 شمارشان به حدود 1 میلیون تن میرسید، اما به گزارش اسوسییتد پرس پس از حمله به کلیساها و پیروان مسیحیت طی سالهای گذشته و گریز آنها از عراق، اکنون به گفته مقامهای کلیسای عراق شمارشان به حدود 450 هزار تن رسیده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب ما رو میشنوید و باز هم سعی میزنیم به مجلس شورای اسلامی ایران که با ارجای طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به کمیسیون شوراها این طرح رو به مدت 3 ماه مسکوت گذاشت. این کار در حالی اتفاق افتاده که نمایندگان مجلس 10 روز پیش کلیات اون رو تصویب کرده بودند. طرحی که در صورت تصویب نهایی محدودیت‌های زیادی برای فعالیت احزاب و تأسیس اونها ایجاد می‌کنه. محمد رضا یزدان پناه.
طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که 10 روز پیش توسط اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسیده بود، حالا توسط اکثریت نمایندگان مجلس برای 3 ماه مسکوت گذاشته شد. ایسنا گزارش داده که در جلسه صبح یکشنبه مجلس 132 نماینده موافقت خود را با مسکوت ماندن این طرح برای 3 ماه اعلام کردند، در حالی که 57 نماینده به این موضوع رأی منفی دادند. نمایندگان مجلس اما روز 18 تیر با بیش از 170 رأی موافق در برابر تنها 24 رأی مخالف کلیات این طرح را به تصویب رساندند که در صورت تبدیل نهایی به قانون محدودیت‌های زیادی برای فعالیت یا تأسیس احزاب جدید ایجاد می‌کرد. بر اساس این طرح اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه به عنوان شرطی برای عضویت در احزاب ضروری می شود و افرادی هم که محکومیت ضد امنیتی داخلی و خارجی دارند یا به موجب احکام قطعی دادگاه ها از حقوق اجتماعی محروم شده اند حق تأسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند. اعضای مؤثر احزاب منحل شده هم با مصوبه نمایندگان مشمول این ممنوعیت می شدند. غلام رضا نوری نماینده پیشنهاد دهنده مسکوت ماندن این طرح در جلسه علنی یکشنبه گفته که طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ایرادات زیادی دارد و از پختگی لازم برخوردار نیست. آقای نوری همچنین گفته که این طرح مغایرت زیادی با قانون اساسی دارد، در تدوین آن از نظرات احزاب استفاده نشده و بهتر است به کمیسیون شوراها امور داخلی مجلس برود و مجدداً در آن بررسی شود. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه معتقد است که مسکوت ماندن 3 ماهه این طرح لااقل از بدتر شدن وضعیت احزاب در ایران آن هم به شکل قانونی جلوگیری می کند.
ببینید اصلا قانون در بهترین شکل هم تصویب بشه، قانون احزاب سوئیس و سوئد هم ببرن در ایران کنونی تصویب بکنن، علت این که نهادهای فراقانونی در ایران در حوزه سیاست اعمال نظر و عمل میکنن هیچ تأثیر عملی و عینی نداره، ولی این کاغذی است که میتواند بعدها به صورت یه سند سرکوب یا یه سند تسهیل در بیاد، فقط از این جنبه قابل بررسی است.
با وجود این و به گفته آقای علیجانی مشکل احزاب در ایران اساسا قانون نیست.
حاکمان ایران اساسا خودشون مقیده به قانون نمیدونن. به طور مثال تشکیل هیئت منصفه برای جرایم سیاسی 30 سال رو کاغذ هست ولی هیچگاه اجرا نشده. این نکته اول هست. یعنی اساسا قانون نویسی در وضعیت کنونی که یک نوع حکومت امنیتی نامرئی در فضای سیاسی ایران حاکم هست اساسا بی نتیجه و بی پیامد هست. اما از یه زاویه دیگه اگر روزی قرار بشود قانون اجرا بشه، کسانی که میخوان اعمال اقتدار بکنن و تمامیت خواهان نبایستی از ابزار قانون هم بتونن برای تزیین سرکوب خودشون استفاده بکنن.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش و پس از به قدرت رسیدن وعده داده بود که فضای امنیتی پیش روی فعالیت احزاب در ایران را بهبود میبخشد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در ماه‌های اخیر چند جلسه با نمایندگان تعدادی از احزاب برگزار کرد و در آن بر ضرورت فعالیت همه احزاب و گروه‌ها در چارچوب قوانین و آنچه آرمان‌های انقلاب اسلامی نامیده تأکید کرده.
محمد رضا یزدان پناه بود. همچنان بمونیم در فضای مجلس. گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی ایران روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس خوانده شد. در این گزارش به موارد زیادی از تخلف در حوزه‌های مالی و مدیریتی اشاره شده. نمایندگان مجلس این گزارش را برای پیگیری بیشتر به قوه قضاییه ارسال کردند. از رضا جمالی بشنویم.
در گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی در ایران که از سوی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته، به موارد زیادی از تخلف، سوء استفاده مالی، ضعف مدیریتی و به طور کلی عدم شفافیت و بی‌انضباطی در این حوزه از صنعت ایران اشاره شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این تحقیق و تفحص از سال 1391 و با تصویب نمایندگان در دستور کار قرار گرفته و محصول حدود 12,000 ساعت نفر فعالیت کارشناسی است که به گزارشی 540 صفحه‌ای منجر شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار حوزه پارلمانی، ساکن در آلمان، درباره کلیات و رؤوس این تحقیق و تفحص به رادیو فردا میگوید:
بخشی از گزارش تحقیق تفحص مجلس اشاره کرده به اینکه انتصاب‌های این شرکت‌ها همواره با فشارهای سیاسی انجام میشه و از سوی دیگه هیئت مدیره و مدیران این شرکت‌ها قدرت زیادی دارن و حتی به لحاظ قانونی هم اختیارات زیادی دارن، از جمله دادن تخفیف فروش خودرو به افراد مختلف که به 1650 نفر تخفیفی از 10% تا 80% داده شده با معرفی وزیر وقت صنایع. در این گزارش همچنین به عدم انضباط مالی در پیگیری قراردادها اشاره شده که در این بخش هم مدیران شرکت‌های خودروسازی قدرت زیادی رو برای انعقاد قراردادها دارن. انتصاب بدون ضابطه افراد بدون تخصص و بدون مدارک تحصیلی هست و اشاره شده به اینکه افرادی با مدرک تحصیلی زیر دیپلم مشاور مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا بودن.
در دوره‌های مجالس پیشین نیز تحقیق و تفحص‌هایی درباره خودروسازان انجام گرفته بود، اما آنطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، این بار نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا گزارش این تحقیقات را به قوه قضاییه ارسال کنند. اما در بخش دیگری از این گزارش به مسئله واردات بالای قطعات خودرو از خارج اشاره شده، در حالی که صنایع خودروسازی ایران در سالهای اخیر همواره اعلام می‌کرد که در ساخت بسیاری از قطعات به خودکفایی رسیده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، در این باره میگوید:
این گزارش نشون میده که در سالهای گذشته موارد زیادی بدون ضابطه واردات قطعات انجام شده. گزارش تحقیق تفحص مجلس همچنین به تأثیر تحریم‌های غرب بر ایران هم پرداخته و پیش‌بینی کرده که به هر حال با لغو این تحریم‌ها درآمد زیادی عاید شرکت‌های خودروسازی ایرانی میشه و همینطور تأثیر تحریم‌ها را در سال‌های گذشته بر روند تولید خودرو عملاً اعتراف شده بهش که تأثیر زیادی داشته.
تهیه گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی در حالی است که در چند هفته اخیر افزایش قیمت خودروهای تولید داخل با واکنش منفی خریداران و انتقاد برخی از نمایندگان مجلس و حتی دولت روبرو شده است. تحریم‌های جهانی علیه این صنعت، گلایه‌های مصرف کنندگان از کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای تولیدی و حالا هم گزارش مفصلی از تخلفات در این صنعت که بر روی میز قوه قضاییه قرار گرفته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
70 سال پیش در 20 ماه ژوئیه یک سرهنگ ارتش آلمان با جاسوسی بمبی در محل کار هیتلر سوءقصدی علیه او تدارک دید، اما این ترور ناکام ماند و اعضای گروه هم بلافاصله دستگیر و تیرباران شدند. جزئیات بیشتر رو در مورد همین موضوع از شهرام میریان بشنویم.
شکست آلمان در جبهه‌ها و سرسختی آدولف هیتلر رهبر آن زمان آلمان در ادامه جنگ، نارضایتی عمیقی در سطح افسران و مقام‌های بلندپایه ارتش دامن زد، به طوری که گروهی از این نظامیان برای سرنگون ساختن رژیم هیتلر 70 سال پیش دست به کار شد و سرهنگ 36 ساله‌ای به نام کلاوس شتافنبرگ مأموریت سوءقصد به جان رهبر وقت آلمان را بر عهده گرفت. این افسر که بعدها به عنوان یک نظامی وطن پرست لقب گرفت، برای دادن گزارش‌های روزانه در حالی که کیف حامل بمبی در دست داشت وارد محل کار اصلی هیتلر شد و آن را زیر میزش پنهان کرد و سپس به ترک محل پرداخت. در آن موقع هیتلر با ژنرال‌هایش سرگرم گفتگو بود. 12 دقیقه بعد بمب منفجر شد و کلاوس شتافنبرگ با این برداشت که هیتلر کشته شده با هواپیما راهی برلین شد. آدولف هیتلر اما از این سوءقصد هم مانند دیگر ترورها جان سالم به در برد. آنگونه که بعدها گفته شد، بنگام انفجار بمب هیتلر از پشت میز خود حرکت کرده بود، ولی با این حال 5 تن از 24 نفری که با هیتلر دیدار داشتند بر اثر انفجار بمب کشته شدند. هدف کلاوس شافنبرگ و یارانش از این بمبگذاری خاتمه دادن به جنگ و گفتگو با متفقین و یا رهبران کشورهای درگیر در جنگ علیه آلمان نازی بود. در پی این واقعه سران این گروه از جمله کلاوس شتافنبرگ دستگیر و بلافاصله در یک محاکمه فرمایشی تیرباران شدند. 9 ماه پس از این رخداد هیتلر زمانی که دریافت در تمام جبهه ها شکست خورده در مخفیگاهش در شهر برلین خودکشی کرد. به دنبال سقوط رژیم ناسیونال سوسیالیست ها 20 ماه ژوئیه به عنوان روز سمبول و نماد مقاومت ارتش در برابر دیکتاتوری هیتلر نامگذاری شد. برای گرامی داشته یاد و خاطره افسرانی که 70 سال پیش به پا خواستند، مراسم گوناگونی روز یکشنبه با حضور شخصیت‌های سیاسی و نظامی آلمان از جمله رئیس جمهور در برلین و دیگر شهرها برپا شد. گرد همایی در مکانی که اعضای گروه مقاومت ارتش آلمان در 70 سال پیش تیرباران شدند نیز از جمله برنامه‌های ویژه روز تاریخی 20 ژوئیه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب ما رو میشنوید. سلام میکنیم یک بار دیگه به شمایی که به خصوص در ایران بیدار هستید و در 30 دقیقه بامداد همچنان گوشتون به رادیو فرداست و این برنامه زنده رو میشنوید. 15 دقیقه دیگه ما هنوز برنامه داریم و صدای دیگر رو میشنوید در ادامه. قبل از اون سعی بزنیم باز هم به خبرهای تازه. مینا بهارمست اومده به استودیو.
با سلام دوباره. خبرگزاری ها از کشته شدن دست کم 70 نفر در حملات هوایی و توپخانه اسرائیل در روز یکشنبه در غزه خبر دادند. منابع فلسطینی میگویند بیش از 90 نفر کشته شدند که از جمله 65 نفر در محله شجاعیه بوده است. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده 13 سرباز آن در یک رشته عملیات در طول یک شب به شب در غزه کشته شدند. اسرائیل میگوید حملاتش برای تخریب تونل‌ها و سامانه‌های موشکی در غزه انجام می‌شود. همزمان گزارش هاکیز حدود 35 هزار نفر در پی عملیات زمینی و هوایی اسرائیل روز یک شنبه از شمال غزه گریختند. وزارت خارجه مصر اعلام کرده است که بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه به قاهره می‌رود تا در مورد بحران غزه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری آن کشور و سایر مقام‌های مصری گفتگو کند. سفر دبیرکل سازمان ملل به مصر بخش از سفر او به کشورهای قطر، کویت، مصر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی است. دفتر بان کی‌مون در بیانیه اعلام کرده است که هدف از سفر او پایان دادن به خشونت‌ها و یافتن راهی به پیچ با همکاری بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان تهدید مسیحیان عراق توسط داعش را محکوم کرد. پاپ روز یکشنبه گفت مسیحیان در زادگاه دین خود تهدید و اذیت آزار می‌شوند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل نیز گفت اعمال داعش می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود. همزمان رهبر مسیحیان کاتولیک عراق تهدید و آزار مسیحیان در موسل و دادن ضرب العجل به آنها توسط داعش را بدتر از اعمال چنگیزخان و هولاکوخان مغول خوانده که در قرون وسطی بغداد را غارت کردند. گروه داعش یا دولت اسلامی شام و عراق مسیحیان مصر را تهدید کرده که یا باید مسلمان شوند یا مالیات و جزیه بپردازند و الا گردن زده خواهند شد. در پی این تهدیدها صدها خانوار مسیحی از مصر گریخته و به مناطق کردنشین رفتند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانش تایید کرد که ایران به تعهداتش مطابق توافق هسته‌ای 6 ماهه عمل کرده است. ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 به توافق رسیده بود که تا تاریخ 20 ژوئیه 29 تیر ماه مطابق برنامه اقدام مشترک بخش از ذخایر اورانیوم غنی شده 20% خود را رقیق و بخشی دیگر را اکسیده کند. آژانس اکنون در گزارشش اعلام کرده که ایران این روند را تکمیل کرده است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس گفته است که با تایید انجام تعهدات ایران مطابق توافق 6 ماهه از سوی آژانس آخرین قسط از اموال بلوکه شدن ایران روز 29 تیر ماه آزاد می شود. این آخرین قسط از 4 میلیارد و 200 میلیون دلار توافق شده است. قرار بود ایران و 5 به علاوه 1 تا 20 ژوئیه به توافق نهایی دست یابند، اما اعلام کردند که به علت باقی ماندن اختلافات اساسی مذاکرات تا 24 نوامبر 3 آذر ماه تمدید شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید کاملا واضح است که سامانه موشکی روسی که در دست جدایی طلبان در شرق اوکراین است هواپیمای مالزیایی را سرنگون کرده است. جان کری روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CNN افزود آمریکا با اطمینان میداند که دولت اوکراین در منطقه‌ای که حمله صورت گرفت سامانه موشک باک ندارد. جان کری همچنین گفت باراک اوباما به زودی با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد.
ممنونم از سمینا بهرام‌مسعود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما و این برنامه البته همچنان ادامه داره و شما میتونید همراه بشید با رویا کرمی مشت و برنامه صدای دیگر رو بشنوید که از جمله این هفته به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها به خصوص سالن های برگزاری مسابقات جهانی والیبال میپردازه، در ایران البته. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی از شما ممنونیم که با ما بودید و مجله نیمه شب ما رو شنیدید. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما در این شماره جدید از برنامه هفتگی صدای دیگر بگذارید برنامه رو با چند خبر آغاز کنیم. آذر اسماعیلی مشاور امور بانوان کمیته امداد امام خمینی اعلام کرده نزدیک به 2 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران زندگی میکنند که حدود 16,000 نفر از اونها کمتر از 20 سال سن دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به گفته این مقام کمیته امداد، حدود 357,000 دختر مجرد خود سرپرست با سن بالاتر از 25 سال تحت پوشش این کمیته هستند که 60% اونها رو دختران روستایی تشکیل میدن. اما اگر به یاد داشته باشین، هفته گذشته مصاحبه‌ای داشتیم با مریم حسین‌خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران، که تحقیقی در مورد ازدواج دختران زیر 15 سال را انجام داده. و البته سازمان عدالت برای ایران با ارسال نامه‌ای به ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از اون خواسته تا در مذاکرات با ایران موضوع ازدواج دختر بچه‌ها را هم مورد توجه قرار بده. هفته گذشته خبرگزاری مهر هم خبر داد که شاهین دختر مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با تایید آمار ثبت 31,000 ازدواج زیر 15 سال در ماهی دوم سال 92 اعلام کرده که قرار وزیر دادگستری درباره نحوه ثبت این ازدواج ها گزارشی ارائه بده. و در میانه بازی‌های پرهیجان تیم ملی والیبال ایران، عدم حضور زنان ایرانی به عنوان تماشاگر این بازی‌ها برای فدراسیون فوتبال مسئله ساز شده. نسرین افضلی، کارشناس ارشد مسائل زنان ساکن واشنگتن، همراه ماست. خانم افضلی، اصلا این داستان والیبال و حضور زنان ایرانی به عنوان تماشاگر از کجا شروع شد؟
داستان از اولین باری شروع شدش که با حضور زنان در استادیوم والیبال مخالفت شد، که در واقع خیلی باعث تعجب شد، چون تا قبلش تقریبا از سال 85 این مشکل برطرف شده بود و برای سالن‌های والیبال زنان اجازه حضور داشتن. فعالان جنبش زنان و کمپین استادیوم و تعدادی دیگر از افراد مستقل شروع کردن در این مورد نوشتن و اعتراض کردن و جمع‌آوری امضا و فرستادن به مقامات مسئول، چه داخل ایران چه فدراسیون جهانی والیبال. و از همون موقع مسئولان فدراسیون والیبال این قول داده بودن که پیگیری میکنن و خب در نهایت چند بازی انجام شد و حتی در یکی از بازی‌ها برخورد خشونت آمیز و ضرب و شتم انجام شد، تعدادی دستگیر شدن و بعد آزاد شدن.
و آیا در ادامه این مسائل باز هم فعالان جنبش زنان واکنش نشون دادن؟
خوشبختانه واکنش خیلی خوب و سریع بود و به موقع، و همین هم باعث شدش که نتیجه گرفته بشه. سریعا چند گروه از فعالان جنبش زنان جمع شدن، با هم یک ائتلافی تشکیل دادن، نامه‌ای نوشتن و امضا جمع کردن که این نامه در واقع در شبکه مجازی هم پخش شد و بقیه مردم هم امضا کردن و این امضا پشتوانه در مسئولانی شدش که اینو در جلسه فدراسیون جهانی والیبال مطرح کردن و اتفاقا در بیانیه‌شون هم اومده که ما بر طبق خواسته هزاران زن ایرانی ما داریم اینو پیگیری میکنیم. گرچه حتی اگه این خواسته هم وجود نداشت، وظیفه این فدراسیون بودش که این قانون رو پیگیری کنه و این ممنوعیت رو برداره.
خانم افسری، حالا فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرده که تیم ملی والیبال ایران به شرطی در دسته اول مسابقات لیگ جهانی سال 2015 باقی میمونه که مشکل حضور بانوان در سالن‌های مسابقه رو حل کنه. واکنش مسئولان فدراسیون والیبال ایران در برابر این شرط چی بوده؟
طبق گفته آقای داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، ایشون یک روز زودتر به محل برگزاری جلسه رفتن تا لابی کنن و گفتگو کنن که ایران حذف نشه و این ممنوعیت در واقع با گفتگو حل بشه. طبق معمول خب ما میبینیم که از همه مسائل بالاتر براشون هم این هستش که ایران محروم نشه، نه اینکه مشکل زن رو حل بشه. بنابراین ممکنه با روش‌های مختلفی متوسل بشن و بخوان که چه به واقع و چه به دروغ وعده‌هایی بدن به فدراسیون جهانی والیبال که فقط این مقطع بگذره. من امیدوار هستیم که فعلا این شرطی که گذاشتن بتونه مسئولای ایران متقاعد کنه که برای این مشکل راه حلی پیدا کنن، نه اینکه باز دور زده بشه و با تعداد کمی از خانم ها به صورت نمایشی و دکوری این مشکل رو از سر بگذرونن.
اما همزمان با مشروط شدن حضور ایران در دسته اول مسابقات لیگ جهانی والیبال به حضور زنان در ورزشگاه ها، خبرهای دیگری هم در داخل ایران به گوش میرسه که نشون از هرچه محدودتر شدن حضور زنان در فضاهای عمومی داره. شهرداری تهران در بخشنامه ای تعدادی از پست های زنان رو حذف کرده و خواسته که مسئولیت هایی به زنان داده بشه که در طول روز تنها با زنان سر و کار داشته باشن. خانم افسری، چقدر ممکنه که فشارهای خارجی در این حد به تغییر شرایط عمومی زنان در ایران هم کمک کنه؟
در مورد فضای عمومی هر روز شاهد بدتر شدن وضع هستیم و بنابراین تنها جاهایی که ما میتونیم فکر کنیم بعضی ممکنه بهتر باشه فقط همون جایی هستش که امکان فشار بین‌المللی هست. بنابراین بله، در این زمینه ممکنه به صورت خیلی تناقض آمیزی ما شاهدیم باشیم که زنان اجازه ورود در استادیوم داشته باشن در این حال که دارن از تمام فضاهای عمومی دیگه اخراج میشن در واقع.
و فکر میکنیم که این اقدامات میتونه درهای بزرگ استادیوم های فوتبال رو هم برای زنان ایرانی باز کنه؟
بله، اتفاقا در فضای مجازی هم ما این نظرات رو میبینیم که خیلی ها اظهار امیدواری میکنن از ممکنه اگه این مشکل برطرف بشه مشکل فوتبال هم برطرف بشه. حداقل میشه گفت جو روانیش فراهم میشه تا ببینیم که خود مسئولان فوتبال چقدر همت کنن و اراده داشته باشن و انگیزه داشته باشن، چون اینها خیلی وابسته به مسئولان هر کدوم از این فدراسیون‌ها هست. و همین که ما می‌بینیم بعضی والیبال بهتر از فوتبال بوده، فقط علت اصلیش رئیس این فدراسیون بوده تا همین الان.
سپاسگزارم نسرین افسلی، کارشناس مسائل زنان ساکن واشنگتن. اما همینجا بگم که در پی صدور بخشنامه حذف زنان از تعدادی از پست‌های شهرداری تهران، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به خبرگزاری ایسنا گفته که شهرداری تهران باید پاسخگوی چنین بخشنامه‌هایی باشه. او تاکید کرده که باید مشخص بشه چه جایگزین شغلی برای زنان شاغل در سطوحی مثل منشی و تایپیست در نظر گرفته شده و آیا این زنان به سطحی ارتقا پیدا می کنن که معذوریتی برای اونها وجود نداشته باشه؟ اما از ایران به سوریه بریم، کشوری که سالهاست گرفتار جنگ داخلی میان دولت و مخالفانشه. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه از سنگسار شدن دو زن در دو روز متوالی توسط گروه اسلامگرای افراطی داعش در شهر رقه سوریه خبر داده. بنابر گزارش‌ها داعش این دو زن رو به داشتن رابطه نامشروع متهم کرده. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، یکی از این زنان روز جمعه در یکی از میدان‌های اصلی شهر رقه، پایگاه اصلی نیروهای داعش در سوریه، سنگسار شده. به گفته این سازمان روز پنجشنبه هم یک زن جوان در حومه شهر رقه سنگسار شده بود. این سازمان به نقل از شاهدان عینی سنگسار شدن این زنان نوشته که مردم وحشت زده بودند اما جرأت نداشتند واکنش نشون بدن. آسیه امینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، همراه ماست. خانم امینی، خبرهایی که در ماه‌های اخیر منتشر شده از اینه که حکم سنگسار در کشورهای مسلمان بیشتر از همیشه در مورد زنان اجرا میشه، آیا ما میتونیم حکم سنگسار رو اساساً حکمی برای زنان بدونیم؟
خیلی از منابع اسلامی و خیلی از مراجع اسلامی این حکم رو اساساً یک حکمی که بشه از طریق منابع فقهی و اسلامی ثابت کرد وجود نداره. یعنی اگرچه این حکم از فقه وارد قانون مجازات اسلامی ما شده و فتاوی در موردش وجود داره، اما از اون طرف هم بعضی از علما هستن که فتواهایی در رد به این حکم میدن. اما در خیلی از کشورهای اسلامی این حکم عملا برای زنان انجام میشه و مجازاتی برای زنان و در برخی از کشورها برای دختران هست. اما در قانون مجازات اسلامی ایران تفاوتی بین مرد و زن در صدور این حکم دیده نشده و در عمل هم اگر قرار باشه به تعداد آمار افرادی که حکمشون اجرا شده در این باره حداقل در 10 سال اخیر نگاه بکنیم، آمار زنانی که این حکم رو دریافت کردن بیشتر از مردانه، اما آمار مردانی که حکمشون اجرا شده بیشتر هست.
و خانم امینی، در خبرهایی که از اجرای احکام سنگسار منتشر میشه عمدتاً هیچ اشاره‌ای به حکم دادگاه نمیشه، چرا به نظر میرسه که حکم سنگسار به سادگی برای زنان قابل اجراست؟
مسئله سنگسار این هست که مسیری که برای زنان جهت اینکه در شرایطی قرار بگیرن که این حکم براشون صادر بشه بسیار مسیر سخت‌تر، مشکل‌تر و پردست‌اندازتریه، اینطور توصیفش کنم. مردان همیشه راهی برای فرار دارن. برای مردان در قانون ایران تا چهار بار همسر شرعی گرفتن پیش بینی شده. اما زنان اساسا وقتی که وارد یک رابطه زناشویی اسلامی میشن، خارج شدن از این رابطه براشون بسیار سخته. مجازات های سخت برای این موضوع در نظر گرفته شده. حتی برای خارج شدن شرعی از این ازدواج، یعنی طلاق، برای اونها موانعی تراشیده شده. زن برای اینکه حتی به طور شخصی و اجتماعی بخواد خودش رو رشد بده، نیازمند پشتیبانی و تایید شرعی مرد هست. یعنی میخوام بگم اگر کسی به قانون شرع عمل بکنه و بهش باور داشته باشه، بسیار راه پیچیده و سختی هست برای اینکه زن بتونه استقلال فردی و استقلال اجتماعی کسب بکنه. حالا در این استقلال فردی، روابط عاطفی هم یک ور قضیه است. بنابراین اساساً زنان برای اینکه چنین حکمی رو دریافت بکنن، در قانون براشون تنگناهای بیشتری وجود داره نسبت به مردان.
با پایان گفتگوی من رویا کریمی مشت با سعی امینی روزنامه‌نگار ساکن نروژ، به پایان برنامه هفتگی صدای دیگر میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. آدرس ایمیل ما هست zan@radiofarda.com. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.